أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یه سوالی مطرح شده که به این بحث امروز ما هم مربوط میشه. یه سوال کلیست نسبت به بعضی دیگه از ائمه علیهم السلام هم این سوال وجود داره. مثلا امام صادق علیه السلام، خب اون سران انقلاب بنی عباس هر دو به امام صادق نامه نوشتن، هم ابو سلمه خلال هم ابو مسلم خراسانی به امام نامه نوشتن، گفتن ما حاضریم که برای شما تبلیغ کنیم، کار به شما واگذار بکنیم، چیزی از این قبیل. امام نامه یکی آتیش سر جلوی چشم پیکش که ابو سلمه باشه، و یکی هم بهش فرمود که نه تو مرد منی نه زمان زمان منه. حالا این سوال اینه که چرا این مرد مسلم، چرا امیر المؤمنین سلام یه رفتار میکردن؟ خب بهتر نبود که مصلحت اقتضا میکرد با معاویه، ولو یه مدت محدودی مماشات میکردن، یا با طلحه و زبیر، چون این پیشنهاد هم شد بهشون. ابن عباس یه سیاست مدار برزیده‌ای بود، پیشنهاد کرد به حضرت و دیگر سیاست مداران این پیشنهاد ها رو کردن. چی سر شد که این ذوات مقدس مصلحت رو مراعات نکردن و خب با معاویه در افتادن، چه نتیجه این شد که جنگ های طولانی و سرانجام از اون به شهادت رسید، یا امام صادق علیه السلام مثلا به جنگ او بخواد حاکم بشه، منصور دوانگی حاکم شد، سرانجام هم همون منصور حضرت به شهادت رسید. نسبت به ائمه دیگه علیهم السلام هم همین مطلب هست، نسبت به امام حسین علیه السلام هم مطلب هست. در پاسخ این سوال به چند مطلب دوستان باید توجه داشته باشن که مطلب بسیار مهمی است. یک مطلب اینه که آیا از نظر اسلام، این به لحاظ تربیتی مسئله مهمی است، آیا از نظر اسلام مثلا حکومت اصالت داره، جنگ اصالت داره، شهادت اصالت داره، صلح اصالت داره، دانشگاه تأسیس دادن و انقلاب فرهنگی مثل امام صادق امام باقر علیهم السلام اصالت داره، کدوم یکی از اینها؟ پاسخ اینش هیچ کدام. نه حکومت اصله، نه شهادت اصله، اینا همه ابزارن، اینا همه وسیله هم. اصل اون مرد اسلام، حقیقت اسلام، حفظ اسلامه، اون به هر قیمتی باید حفظ بشه. حالا اگر حکومتی یا ولو مثلا فرض کنید که سیاستی در حکومت منجر به این بجوری که از ارزش‌های اسلام زیر پا گذاشته بشه، امام از اون حکومت صرف نظر میکنه به هر قیمتی باشه. اگر با شهادت لطمه به اسلام وارد بشه، امام از امتیاز شهادت میگذره، غیر شهادت رو میزنه. اگر با زنده ماندن اسلام در خطر باشه، امام غیر حیاتی میزنه و شهادت رو انتخاب میکنه. با وجود اون ضد ارزش‌هایی که با حاکمیت معاویه و سنت‌هایش معاویه منعقد کرده بود، اگر حضرت فقط یک روز فقط با معاویه مماشات میکرد، مساوی با امضای همه کارهایی که معاویه کرده بود. فراموش نکنم دوستان که معاویه، من این تاریخ خدمتتون عرض کنم، شام در سال 14 هجری در زمان خلیفه دوم توسط یزید بن ابو سفیان فتح شد. یعنی یزید شد فرمانده کل سپاه اسلام، یزید بن ابو سفیان، نه یزید بن معاویه، و رفت حمله کرد شام و شام رو گرفت. عمر خودش رو به عنوان حاکم شام تعیینش کرد. این سال 14 هجری است. سال 18 هجری یزید مرد، عمر معاویه رو، برادرش رو، نصب کرد به حکومت شام. از سال 18 هجری معاویه حاکم شام بوده، تمام دوران خلافت عمر، تمام دوران خلافت عثمان، و حالا شده مثلا سال، پس کنید که 35 36 36 هجری از سال 18 هجری یا بهتر سال 14 باید حساب شد. تا الان که سال 36 هجری است، قریب 22 ساله که از خودم چه بنی امیه در شام حاکم هم، مردم شام هم هرچی شنیدن از همین ها بود. و جالب اینه که همین ادامه داشته تا سال 60. سال 60 که معاویه مرد، مردم شام جز معاویه و بنی امیه هیچی ندیده بودن. اونا هم مردم شام هم مسیحی بودن قبلش و از لحاظ فرهنگی هم سطحشون بالاتر از سایر نقاط جزیره العرب و یهود بود. این تمدن خوب پیشرفته تری داشت. خب حالا اینجا معاویه اومده کارهایی کرده، خاکی ساخته که نظیر نداره، در دلاب چپ کرده و نمیدونم کارهای عجیب و غریب. عمر گاهی یک اعتراضکایی میکرد که البته اعتراض کاش نمیکرد، چون اعتراضاش خودش باز به معنی تأیید کارهای چیز، ولی عثمان که مطلق العنانش گذاشته بود، هر کار دلش میخواد میکرد، هر کار دلش میخواست میکرد. اگر حالا فرصت بود من یه فهرستی از اون اولیات معاویه رو خدمتتون عرض می‌کردم. البته همه‌شون حفظ نیستم، چون بعضی از کتاب‌ها اولیات ثبت شده. اولین کسی که این بدعت ایجاد کرد، اینو حالا الان کتابش رو می‌فهمم که کتاب مرحوم علامه عسکری باشه. شرح معالم المدرستینش، مثلا جلد اول یا دومش مطلب دیده باشه. البته ایشون هم نقل کرده از جای دیگه. ببینید که معاویه چند تا از این بدعت‌های عجیب و غریب در اسلام گذاشته. حالا این شخص نظر بخواد باقی بذاره، یکیشی در اسلام باقی نمیمونه. مردم میگن که اگر معاویه حقه، تمام این کاراش حقه. پس امیرالمومنین گذشته معاویه رو تایید کرده، حالا آینده میگه که صلاح نیست شما باشی. این غیر از شخصی مثل زیاد بن ابی هیشه، اولا او در واقع نماینده امیرالمومنین نبود، چون حاکم شام رو خلیفه تعیین میکرد. اینم بر نیستم بدونم تا زمان بنی عباس خلیفه حاکم یک منطقه رو تعیین میکرد، مثلا برای حجازی حاکم تعیین میکرد، دیگه مکه و مدینه و کجا و کجا رو دیگه خود اون حاکم تعیین میکرد، برای بصره حاکم تعیین میکرد خلیفه مرکز مثلا کوفه، امیرالمومنین برای بصره یک حاکم تعیین میکرد، دیگه فارس و آذربایجان و خراسان و ری اونجا دیگه خود اون حاکم بود که اینجا رو تعیین میکرد. او برای شام مثلا فرض کنید یه حاکم تعیین میکرد، بقیه حالا شام که خودش بود معاویه. تا زمان بنی عباس اینجوری بود، جناب بود که حکام رو خود خلیفه تعیین بکنه، زیاد رو از کنم که عبدالله ابن عباس نصبش کرد، نه امیرالمومنین. یک و دو، زیاد تا زمان امیرالمومنین هیچ کار نکرده بود، او بدعتهایش معاویه انجام داد. وقت معاویه هم از کردن مستقیم بوده، زیاد غیر مستقیم بود. بدعتهایی که معاویه گذاشته بود زیاد نداشته بود، یعنی در واقع یک عضو تا اون زمان سالمی بوده. و سه، یک آدم بسیار کارا و قدرتمند و هم فصیح هم شجاع و هم زیرک، مثل که ولد و زنها گاهی استعدادشون خیلی بیشتر از بقیه میشه و ایشون استعدادهای عجیبی داشت در مثلا سخنرانی در چیزی از این قبیل، زیادیش این شخصیتی بود. اگر حضرت برش میداشت این میشد که از بازوهای پرتوان معاویه، چنان که بعدن شد معاویه به هر قیمت ایشون رو به خودش جذب کرد. اول نامه بهش نوشت، اونم خیلی تون باش برخورد، تا زمان امام مجتبی رو عرض میکنم، دوبار سه بار نامه نوشت، زیادی رو بارش نه، آخرش گفت برادر منی چیکار داری میکنی؟ آخر از برادری زیاد رو به خودش جذب کرد، مجلس عمومی تشکیل داد، نمیدونم یه شراب فروشی آمد اونجا، ابو مریم شراب فروشی بود، اومد اونجا شهادت داد و من میدونم که ابو سفیان در از خودم که رابطه نامشروع داشته با مادر و قید زیاد ابن ابی، پس زیاد میشه پسر ابو سفیان. و این چه خب الولد للفراش و للآهر الحجر، این قاعده کلی که همه مسلمان ها قبول دارن، شیعه و سنی، فرمش پیامبر یک قاعده درست روی قاعده فراش بهش میگه. به هر حال زیاد رو نباید قیاس کرد با معاویه. این یک مطلب که مطلب خلاصش این شد که اگر حکومت از نظر ائمه ما و از نظر پیشوایان اسلام اصالت داشت، مثل مکیاولیستا، خب بله، حق این بود که امیرالمومنین با معاویه کار نمی گرفت. بعد یواش یواش سر فرصت ریششو می زد، زمانی که دیگه مشکل ایجاد نکنه. حق این بود که با طلحه و زبیر برخورد نمی کرد، یه امتیازی بهشون می داد. اینا چه خیلی که چیزی نمی خواستن، می خواستن یکی حاکم بسته بشه، یکی حاکم کوفه، همین حضرت بهشون می داد، مسئله حل بود. اما آیا این در اسلام وجود داره؟ خیر، اینجوری نیست که بگیم که هدف که مقدسه، هدف که حفظ نظام اسلامی است، وسیله توجیه میکنه. شما با هر وسیله این حکومت هم رو از نظام حفظ نخیر. این هم تفکر مکیاولیست میشه ما قبول نداریم. یه نقطه که این نقطه دوستان بعداً روش بیشتر اهمیت داشته باشن. نکته دوم این که فراموش نکنیم که معاویه هم آدم کوچیکی نبود. معاویه از دهات تاریخه. 4 تا زیرک رو میشمرن، یکیش معاویه. در عرض امر عاص و در عرض مغیرت بن شعب 4 تا از دهات تاریخ ها در کل تاریخ، یکیش معاویه. معاویه شخصیت شیطانی بود. وقتی امام صادق علیه السلام فرمود العقلو ما عبد به الرحمن و توسی را به الجنان، فورا راوی تعجب کرد، گفت اما فی المعاویه، اگه عقل اینه پس معاویه چیه؟ معاویه که عاقل بود. یعنی همه قبول داشتن که شون زیرکه، زرنگه. چون نبود حالا معاویه سرش کلاه بره. امیر بهش حالا چند سوای مثلا با خودش فکر کنه چند سوای نگهش دارم بعد ورش دارم. نه، روز به روز پایه هاشو محکمتر میکرد و خودش امیرالمومنین رو برمیداشت. او امیرالمومنین رو برمیداشت. با اون امکاناتی که در شام به هم زده بود، با اون قدرتی که در شام به هم زده بود، عرض کردم از سال 18 خودش شخصا و از سال 14 برادرش اینجا حاکم بودن. الان ما سالهای 36 ایم، 36 37 هجری. در این مدت او میخوشو به زمین کوبیده بود. این هم نقطه دوم که نباید فراموش بشه. نقطه سوم این که ما در اینه که عرض بکنم دوستان، یه تحلیل خودش یک مقاله بسیار ارزشمند علمی خواهد شد. اگه کسی دنبالش بره و این حرفا را مستند بکنه و دستبندی بکنه و بنویسه. نقطه سوم این که عرض کنم که ما برای تحلیل این قضایا از علم غیب ائمه استفاده میکنیم. این خب امیرالمومنین چون میدونست که معاویه سرانجام چه خواهد شد، طلحه و زبیر سرانجام چه خواهند شد، زیاد سرانجام چه خواهد شد، در حالی که این درست نیست. اولا دلیل نداریم که از این جزئیات خبر داشتن. اجمالی چیزهای ممکن بود اطلاع داشتن، اما که از همه جزئیات علم داشتن نشنیم، دلیل نداریم. و ثانیا علم، اونا مکلف نیستن که به این علم عمل بکنن. تکلیف شرعیشون اینه که بر اساس علم عادیشون عمل بکنن. و ثالثا مقوله علم، این نکته مهمی است، مقوله علم از مقوله فعل جداست. او که علم داره به این مطلب هم علم داره که علم او هیچ تأثیری در روند حوادث نداره، چیزی که با علم او چیزی تغییر بکنه. او که از آینده خبر داره، این نکته رو هم خبر داره که دانستن و ندانستن من تأثیری در روند حوادث نداره. حوادث معلول علتهای خاص خودشونن و علم من از اون علتها نیست که من برش دارم تا اون پدیده از بین بره. ما خودم فهمیدم چی گفتم، نکته مهمی بود. این نکته که یه بار دیگه تکرار میکنم، بله این یه نکته دقیق، این نکته یه بار دیگه تکرار میکنم، یه مثال میزنم تا مثلا خیلی روشن‌تر بشه. یه مهندس رو در نظر بگیرید، یه کارخونه طراحی کرده از اول تا آخرش، کارخونه ساخته شده، از همه جزئیات این کارخونه خبر داره. کارخونه چطور کار میکنه، مثلا کارخونه ماشین سازی، میدونی که این سنگ آهن که امروز وارد کارخونه شد، مثلا از مدخل کارخونه وارد کارخونه شد، 6 ماه دیگه در کدام خط تولید به چه شکلی در میاد، 1 سال دیگه این سنگ آهن کجا میرسه و چه حالتی به خودش، مثلا فرض کن میشه شاسی ماشین بعد از 1 سال، مثلا فرض کنید بعد از 2 سال دیگه از اون آخر خط تولید به عنوان خروجی و به عنوان محصول کارخونه میاد بیرون. این تمام جزئیات چه خبر داره؟ آیا علم این مهندس تأثیری در روند کار کارخونه داره؟ خیر. کارخونه کار خودش میکنه. طوریش اگه مهندس بمیره بازم کارخونه کار خودش میکنه. اگه مهندس اشتباه کنه به جای اینکه 6 ماه مثلا حساب کرده باشه یک بس کنه که یک صفری کم و زیاد کرده باشه، به جای 6 ماه 60 ماه حساب کرده باشه، نه کارخونه کار خودش میکنه همون سر 6 ماه. این حساب و علم مهندس تأثیری در روند اون کار کارخونه نداره، چون علمش از علتهای تولید ماشین نیست. بله او خبر داره، از همه جزئیات هم خبر داره، اما خبرش چه ربط به کار کارخونه داره؟ علم غیب یه چنین وضعی داره، او خبر داره، منتها خبرم داره که این حادثه معلول چه حوادث چه علتهایی است، و این هم خبر داره که علم او از جز اون علتها نیست. بنابراین چه بخواد چه نخواد، چه بداند چه ندانه، اون حادثه رخ میده. این هم جز علم غیبشه. این نکته که هست که آدم خلاصش این شد که بله بله اگر این اختیار رو داشت، این اجازه رو داشت. بعضی نیفی گفتیم که امام چنین اجازه رو نداره، او مکلف نیست که بر اساس علم غیبش عمل بکنه. یه مثال یه خدمتون از کنم که مطلب روشن بشه. این یه بار دیگه من یادم میاد همینجا گفتم، فرقی بزنه سر یک ملکی دعوا شد، سر یکی دعوا شد، این هم خدمت پیامبر. اون یکی میگه مال مال منه. پیامبر از میخون دلیل چیه؟ خب این دست اونه، مثلا ملک تصادف اون شخصه، به چی دلیل میگه مال منه؟ میگه شاهد دارم. پیامبر میگه خب برو شهادت رو بیار. میگه تو شاهد عادل میاره؟ شهادت میدن که بله ما میدانیم که این ملک مال این شخص مدعی است. پیامبر هم از طریق علم غیب میداند که هم مدعی هم شاهدهاش دروغ میگن. تکلیف پیامبر اینجا چیه؟ باید بر اساس همین دروغ حکم کنه، با اینکه از طریق علم غیب خبر داره که اینا چی هم؟ هم مدعی دروغ میگه هم شاهدا دروغ میگن. او تکلیفش اینه که بر اساس ظواهر شرع حرکت کنه. این علمش تکلیفی براش نمیاره، بلکه حق نداره. یا من حق ندارم بگم من چون علم دارم شما دروغ میگید، پس من بر اساس علم خودم عرض کنم که حکم میدم به نفع مدعا علیه. نه، باید به نفع هم مدعی حکم بده. علم خدا علم فعلی است. بخش اشاره اونجاهایی که از کنون از مرجع اختیار انسان، اما در کل نظام آفرینش علم خدا فعل خدا است. اونو دوستان قاطی نکنن که وقت خیلی دقیق تر میشه. خب با این توضیحاتی که دادم این نتیجه روشن شد که شما در تحلیل کارهای مربوط به ائمه علیهم السلام، شهادت امام حسین، شهادت امام رضا و چیزی از این قبیل، این فاکتور همیشه مد نظر داشته باشید که علم غیب رو کلا بذارید کنار، در تحلیل بر اساس علوم عادی تحلیل کنید. این هم نکته سوم. من سه تا نکته عرض کردم دیگه، فکر کنم کفایت مذاکرات بده. بله علم عادیه. این یعنی اسلام رو زیر پا گذاشتن. اگه حضرت خواست این کار رو بکنه همون روز اول میتونست حکومت رو به دست بگیره، اگه بنا بود مثل اونها رفتار بکنه با رعب و وحشت و با زیر پا گذاشتن اخلاق و زیر پا گذاشتن احکام اسلام این خواست عمل بکنه، همون روز اول میتونست این کار رو بکنه. چرا 25 سال سکوت کرد؟ چرا روز اول شمشیر نکشید؟ مگر نه اینکه وقتی که خواستن بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها عمر گفت من تمام این قبرها نقش قبر میکنم تا بدنشو بیاریم بیرون و بهش نماز بخونیم، مگر نه اینکه حضرت اون دستمال زرد رو به سرش بست، اون قبای زرد پوشید و شمشیر اومد گرفت تو قبرستان وقیع تشییع کرد به شمشیر، فرمود اگه کلوخی جابجا بشه من این زمین رو با خون شما رنگین میکنم. این همون امیرالمومنین بود، چرا شمشیر نکشید؟ خب یه دور میرون از بین میبرد، غیر از این بود؟ نه. فراموش نکن اون نکته اول، فراموش نکنن دوستان، اینها براشون حکومت اصل نیست، اسلام اصله. اگر بناس اسلام به خطر بیفته هزار تو حکومت هم برد سراخ دارش. باز شما رفتی سراغ علم غیب، امام که نمیدونست که بله من اموال رو میگیرم چون عدالت بله گرفتم. نه باید سیاست ها گفته بشه. امام اون روزی که این سیاست رو پیش گرفت که خبر نداشت که جنگ های چنین چنان خواهد اصلا شکل خواهد گرفت، گفت من عدالت رو اجرا میکنم به هر قیمتی، اصلا برای همین حاکم شد. دو سه جا تو همین نهج واقع داریم میشه اگر نبود عدالت از اون خطبه شیخیه هاستون هست که خطبه سوم حضرت داره همین حاکم شده، وقت باید عدالت رو اجرا نکنه، نگه اقلا سیاست رو نگه، اگر بتوانم سیاست من اینه، اما اینکه حال این سیاست ممکنه منجر به جنگ هایی بشه اون که علی ظاهر مشخص نیست. خیلی خوب، خلاصه ازم تون سه محور شد که اگه دوستان اون سه نکته رو اینت داشته باشن و روشم کار کنم، من فکر کنم یک کتاب خیلی زیبایی بشه، یه حداقل یه مقاله علمی پژوهشی کاملا قابل استفاده برای مردم. هر ما فرصت این کارا رو نداریم، ولی خودم این کارو میشم. خب ظاهرا اون چیزی که خوندیم دیگه، والله لو وجدته رو خوندیم. میرسیم به خطبه شماره 16. اشاره کردم که این خطبه اولین خطبه است که حضرت بیان فرموده بعد از حکومتشون، 11 صفحه بزرگ ها. شاید مثلا این که الان اینجا آمده کمتر از نصف صفحه باشه. بله کمتر از نصف صفحه. نه حدود مثلا نصف صفحه یا یکم بیشتر از نصف صفحه. اصل خطبه قریب 17 صفحه خیلی بزرگه، مطالب خیلی زیاده. عدد تیکه های از اون خطبه رو مرحوم سید در جا به جای نهج البلاغه به شکل تیکه تیکه آورده، اما خیلی از مباحثشون حذف کرده که به اصطلاح در حد سایر علیکم السلام در حد سایر مباحث نبوده حذف کرده. این هم نکته دوم که حالا ما داریم یه تیکه از خطبه رو میخونیم که حجمش خیلی بیشتر از این حرفا بوده که الان اینجا اومده. در این خطبه حضرت خیلی مطالب رو بیان فرموده، اون سیاست‌های کلی حکومت رو، اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه رو، اشاراتی به کارهایی که رخ داده قبل از ایشون، اشاره به این که اصلا فلسفه سیاسی اسلام چیه، مباحث اخلاقی بسیار فراوان که اگر نبود که ما بنامون بر از کنم که بررسی خود نهج البلاغه هست، می‌ارزید که ما تا آخر سال به لحاظ تربیتی تو همون خطبه می‌موندیم. یعنی ما همون خطبه رو مطرح می‌کردیم چون مواسط تربیتی اخلاقی توش خیلی زیاده. در اولین سخنرانی از اون خیلی حرفایی که مثلا مربوط به تقوا و الاخر اونجا زیاد بیان کرده. این هم نکته دوم. و نکته سوم این که نه توی چی فرق میکنه، توی اون تمام نهج البلاغه فرق میکنه. همین خطبه 16 از کردم 17 صفحه. من دیشب دوباره باز نگاه کردم دیدم 17 صفحه این خطبه همین که بخشش اینجا اومده. اصلا تو تمام نهج البلاغه هست، تو کتاب تمام نهج البلاغه. یه بار کتاب معرفی کردم اینجا. چی؟ چرا قبل از سید رضی خیلی کتاب خیلی نوشته بودن. قبل از سید رضی حتی زمان خود امیرون اسلام خطباش جمع شده، فرماشات از جمع شده. اینا من قبلا نرس کرده بودم، تکرار میکنم که زمان خود امیرالمومنین حارث ابن اعور همدانی کتابی تدوین کرد تحت عنوان خطب و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فی الجمع و المنابر، خطبه های امیر المؤمنین در نماز جمعه ها و منبرها. از همون زمان مسعودی جمع کرده، کلینی جمع کرده، ابن صفار فروخ در مسائل درجاتش خطبه ها رو نقل کرده، از کنم که برقی قومی در محاسنش جمع کرده، خیلی جمع کردن. مرحوم سید رضی اومد اینها رو به لحاظ فصاحت نگاه کرد. مرحوم سید رضی در سالهای حدود 400 نهج البلاغه تدوین کرده، قبل از ایشون خیلی این کارا رو کرده بودن. مثلا ایشون اومد این شکلی که الان می‌بینید در واقع جاودان چت فرمایشات حضرت رو، وگرنه وقت در کتابای دیگه هم هست. مثلا یک کتاب هست به نام مصادر نهج البلاغه، تو کتاب مصادر نهج البلاغه همه این خطبه ها مفصلش هست، یعنی کل خطبه هست. در جاهای دیگه هم هست. از کردم که مسعودی نقل کرده، دیگران هم نقل کردن که حالا الان یادم نمیاد. به هر حال ایشون هم از اون جاها گرفته، مرحوم سید رضی از اون جاها گرفته. مثلا سید رضی به لحاظ فصاحت نگاه میکرد و تقسیم میکرد، اون تیکایی رو میآورد که فصیح‌تر از سایر قطعات بود. بسیار خوب. اینجا چیزی رو دارن سیاسی، اعتقادی، اخلاقی که تا حدی همینطور هست. لما بوی عب المدینه، وقتی که در مدینه با حضرت بیعت کردن، حضرت مرز کنم که سخنرانی کرد و این سخنرانی رو بیان کرد. فمد ذمتی به ما اقولو رهینه، من در آن چشی میگم اون رو تعهد میکنم. ذمه یعنی عهده، عهده من در گرو اون چیزیست که دارم میگم. خلاص این که رو حرفم ایستادم، ما میگیم رو حرفم ایستادم، ضمانت میکنم. و انا بهی زعیم، من ضامن حرفای خودم هستم، آن چه میگم اجرا خواهم کرد. این گونه قاطع سخن گفتن و تعهد سپردن که من بر حرفم هستم در فضای تربیتی بسیار موثره. اگر مربی متزلزل و مردد سخن بگه هم بهتر که چی نگه. اگه خواستید نهی کنید، خواستید امر کنید، خواستید تربیت کنید، اگر میخواید متزلزل و شل بگید، سکوتتون خیلی بیشتر به تربیت نزدیک تا اون سخن گفتنتون و کارتون. در فضای تربیت مربی باید قاطع سخن بگه. حالا در همه زمین ها، در زمین عقاید، در زمین اخلاق، در هر زمینی که خود سخن بگی باید سخن قاطع باشه. یکی از اشکالاتی که تو بعضی از این برنامه‌های رسانه‌ای مشاهده میشه و خیلی لطمه میزنه به مخاطبین همین متزلزل سخن گفتنه. در این باره سه تا قول هست، یه قول اینجوریست، حالا نمیدونم درسته درست نیست، یه قول اینجوریه، یه قول اینجوریه، بعد همینجوری ولش میکنن. اولا تو رسانه نباید اقوال مختلف رو گفت، این قول دیگه هم وجود داره ولی درست نیست، همین درسته. ثانیا اگه گفتیم حتما این قول رو اختیار بکنیم و قاطعانه بگیم همین درسته، وگرنه ضررش خیلی بیشتر از فایدهش. از آن میگیم من اون چی دارم میگم رو با همه قوا پشتش ایستادم. ذمتی به ما اقول و رهینه، رهینه یعنی گروهی، گردنم در گروه این حرفی است که دارم میگم، بر عهده خودم اون چی دارم میگم که عمل بشه و من ضامن هستم. ان من صرح له العبر اما بین ایده من المسئولات حجزت خود تقوا انتقخم شبهات. کسی که عبرت ها براش روشن باشه، عبرت هایی که از بلاها و مشکلات، مثلا معنای گرفتاری ها، لطمات، ضربات، مصیبت ها، اگر اون مصیبت هایی که در مقابلش هست اونها براش عبرت باشه به طور روشن، صراحت روشن باشه، صریح باشه، به چنین شخصی تقوا او رو از سرنگون شدن در شبهات حفظ میکنه. حجز یعنی محافظت میکنه. حجز یعنی مانع هست. این که به حجاز میگن حجاز، چون این از یک منطقه است که اون از خودم که مرکز عربستان رو که آل سعود هم اونجا هستن اسمش فراموش کردم، از دریا حفظ میکنه. مانعش این دو تا به هم متصل میشن. حجز خب تقوا یعنی تقوا رو حفظ میکنه، مانع میشه از این که بخواد سرنگون در شبهات بیفته. توهم هم یعنی سرنگون افشندن. خب پس عبرت هم عبرت ها شد، سر ره یعنی روشن و صریح شد، حجز یعنی مانع شد، توهم رو هم معنا کردیم، شبهات هم مشخص. خب کسی که عبرت گرفتن از آنچه در مقابلش هست، ما بین یده، اما بین یده، ما بین یده، اون اما هم ان ما بوده که نونش هست شده، اما در واقع بوده ان ما، ما بین یده یعنی مقابلش، ما بین یده یعنی مقابلش. کسی که اون گرفتاری ها و مشکلات و مصیبت هایی که در مقابلش هست عبرتی بشه برای او، به روشنی عبرت روشنی شود برای او، این عبرت گرفتن و این تقوا او رو از فرو افتادن در شبهات حفظ میکنه، من میکنه. الا و ان بدیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. آگاه باشید که گرفتاری شما دوباره بازگشت مثل روزی که پیامبر مبعوث شد. این دو تا معنا داره. حالا من هر دو معناشو میگم، انتخابش هم به شما واگذار میکنم. البته خودم نظرم هست که از این دو تا من تا میخوام ببینم شما چیکار میکنید. عرض کنم که یه معناش اینه که جامعه شما برگشته به زمان جاهلیت. امروز بعد از 25 سال وضع شما مثل زمانی است که تازه پیامبر مبعوث شده بود. همه آداب و فرهنگ و رسوم جاهلیت بر شما حاکم شده به جز اول. یه تمام این اون چیزی پیامبر زحمت کشید همش از بین رفته. شما دچار یک بدیه شدید، دچار یک مصیبتی شدید، دچار یک گرفتاری شدید که شما رو برگردونده به 50 سال پیش. چون از زمان پیامبر مبعوث شد تا الان چقدر گذشته؟ 48 سال. حالی 50 سال گذشته. شما مثلا اول شدید. یه معنا جالب نداره. من این معنا رو تقویت میکنم. هرچند دیگران این کار رو نکردن. دو، معنا این باشه که همون گونه که زمان پیامبر شما دچار بلا شدید، دچار مصیبت شدید، خب پیامبر وقتی مبعوث شد گرسنگی، تشنگی، جنگ، شکنجه، آزار، اذیت، اینا همه دامنگیر جامعه شد. امروز هم باز همونجوری شده. باز دوباره گرسنگی و شکنجه و زجر رو از کنم مثل زمانی که پیامبر مبعوث شد. این هم یک معنا. بعضی این معنا رو انتخاب غالبا این معنا رو انتخاب کردن. من ندیدم کسی معنی که من عرض می‌کنم رو انتخاب کرده باشه. حالا این آقایون ببینم چیکار کردن. یه مقدار نه نه میگه برگشتید مثل روزی که پیامبر مبعوث شد. نه اون آینده شه. معنی این جمله چیه؟ که شما مثل روزی شدید که پیامبر مبعوث شد. این میخوام بفهمیم چیه. اون چی شما بفهمیم بعدش. بله گفته که آگاه باشید پیروزی ها و آزمایش ها همانند زمان پیامبر بار دیگر به شما روی آورد. این معنی دوم انتخاب شدن آقایون. این معنی دوم انتخاب شدن. به نظر ما معنی اول خیلی بهتر میاد. که جامعه برگشته مثل اولش. مثل همون زمانی که دوران جاهلیت داشت. اما حال و هوای دوران جاهلیت رو پیدا کرد. میشه تمام مثل روزی که پیامبر مبعوث شد، نه مثل روزی که پیامبر رحلت کرد. همون روز شروعشون مثل روزی که پیامبر مبعوث شد، یعنی دوره جاهلیت. اما نظر ما همون بود، حالا دیگه شما هم آزادید، هستان رو انتخاب کردید، انتخاب شدید. به نظرم همون میاد، چون مثل روز بعثت، نه مثل آخر رحلت پیامبر. بلدیت شما، مصیبت بر شما وارد شد مثل روزی که پیامبر مبعوث شد. یکی شده، آره یکی شده بود، یکی شده بود. والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله. بلبله یعنی در هم آمیختنه، همین رباعی هم هست، فعلش اصلا رباعی است. لتبلبلن بلبله یعنی در هم میآمیزید، اون هم چه در هم آمیختنی. ولت و قربلون نه قربله یعنی بیخته می شوید، قربال می شوید، اون هم چه قربال شدنی. قسم به اون کسی که پیامبر رو بر حق مبعوث کرد، قسم به خدا که شما در هم آمیخته می شید، به هم زده می شوید. وقتی پیامبر مبعوث شد همین اتفاق افتاد، جامعه به هم زده شد، قربال شد. جامعه حجاز اون زمان غربال شد. شما در هم آمیخته می شوید و غربال می شوید، اونم چه غربال شدنی. جامعه زیر رو می شه خلاصه. و نتو ساتون نه صوت القدر از خودم چیز صوت به معنای همون به هم ریختن باز هست. خود صوت معنی شلاق داریم، ولی اینجا ظاهرا شلاق معنا نداشته باشه. یک معنای صوت معنی شلاقه، اما اینجا ظاهرا ان شاء الله معنا نه نه دیگه جامعه به هم میریزه دیگه، دوباره جامعه به هم میریزه. همین دیگه، از این به بعد پس یعنی شما الان برگشتید به دوران جاهلیت، از این به بعد باید زیر رو بشید. باید پس اتفاقی زمان پیامبر افتاد از این به بعد بیفته. ما اون جمله اول عرض می شدیم، شما بلدی هستید مثل دوران جاهلیت، حالا که من حاکم شدم باید چی بشه؟ باید در هم ریخته بشید که باید مثل زمان پیامبر. این مثل زمان پیامبر درسته، اما اون جمله قبلش نه. ولی تو ساخن نصاف القدر، قدر معنی دیگه از کنم که صوت هم از کردم اینجا تصاصن نه، یعنی در هم آمیخته می شوید. اصلا کلمه صوت به معنای شلاق هم هست، حالا زدن مثلا اگه بخواه معنا بخواییم باید بگیم که اون کفگیر که دیگ رو هم می زنه، هم زدن. اون کفگیر که پایین رو می بره بالا، بالا رو می بره چی؟ پایین. کفگیر که تو دیگ هم می زنه، اونها رو پایین بالا می بره. به این معنا حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، باید به هم بریزید تا اون پست شما بیاد بالا و اون بالای شما بره پایین. جامعه باید زیر رو بشه. اینجا رو باید فکر میکنم باید اینجوری معنی شده باشن که یعنی ماضی معنی شدن، گفتن که الان پست شما اومده بالا. مثلا در زمان حضرت بعد از عثمان حکومت به دست گرفته دیگه، غالب حاکمانی که عثمان نصب کرده بود کیا بودن؟ افراد پستی بودن که باید از اون بالا پایین کشیده بشن، پایینی ها بالا کشیده بشن. اگر معنی این باشه که من این کارو خواهم کرد، حرف درستی است. اما اینکه بگیم که نه، از کنم که در جامعه این اتفاق افتاده، یه مقدار تأمل داره. پس این معنی این باشه که مثلا افرادی مثل عثمان اون پستا رو بردن بالا، بالاها رو بردن پایین، باید اینها زیر رو بشن. فردی مثل ولید بن مغیره که از اون بالا بالا ها نشسته باید بیاد پایین، و فردی مثل عمار یاسر که، یا مثلا ابوذر که البته ابوذر دیگه رحلت کرده بود این زمان، عثمان تبعیدش کرد در ربضه، همونجا هم رحلت کرد و همونجا دفن شد. ابوذری که تبعیدی هست و بایکوت در جامعه باید بیاد بالا، البته ابوذر مرده بود. یا مثلا عبدالله بن مسعود که عثمان حقوق قانونیشو قطع کرده بود، حقوق رسمیشو قطع کرده بود، زمینش کتکش هم زده بود و این حقوقش هم قطع کرده بود، خب او باید بیاد بالا. مثلا عبدالله هم از دنیا رفته بود. من مثال هایی میزنم که همشون بله همونجا میام، یه ده ده یه پنج دقیقه ان شاء الله میام. من از در چی میام بیرون؟ از همون در چرخ خلاص. بله. از خودم چه؟ بله، اینا که رفته بودن بالا باید میمدن پایین، اینا که پایین این به این معنا باشه درست. باید جامعه زیر و رو بشه. نیکان منزوی شدن و فاسقان از خونم که رئیس و انگشت‌نما شدن، این زیر و رو خواهد شد، به هم خواهد ریخت، اینها درست خواهد شد. تا جایی که اون پست شما بیاد بالا و بالای شما پست بشه. ولی اسبقن نه سابقون خانو قصد رو اون سرقت گیرندگانی که اینها کوچک شده بودن، اونها باز سرقت خواهم گرفت. ولی قصرن نه سباقون کانو سبقون چی؟ نه دیگه تقصیر کوچک قصیر کوچک دیگه. اون سابقینی که کوچک شمرده شدن اب نداره، آقا میه باشن اب نداره. خود قصر معنی کوچکه یا کوتاه شد، عقب نیه داشته شده داره به استرد آف کشیده شد. اونا باید با سرقل بیان جلو بیفتن، اونایی که جلو افتادن اونها باید عقب بمونن. خب تا والله ما کتم تو وش مثن والله کذب تو کذب مثن که انشالله بعدا خواهیم کن. خلاصه بخونم بحث این شد که حضرت در یک موضع‌گیری قاطع و دقیق سیاست‌های کلی نظام رو در همین خطبه اول مشخص کرد که باید این نظام ظالمانه‌ای که رفتی به اسلام نداره دگرگون بشه. خلاصه انقلاب رخ داده، خلاصه اون چیه میشه گفت این یک انقلاب رخ داده، با حکومت امیرالمومنین یک انقلاب اومده رو خواهد، اینو به مردم اعلان کرد. البته نکات تربیت هم تو این یه فراز هست که انشاءالله دوستان تأمل خواهم فرمود. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید و اصلا گفتنها شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نرد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.